بسم الله الرحمن الرحیم. خاطرات حواس.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 51. وضعی بس دردآور و تلخ است که انسان ببیند که برای ارضای ابتدایی ترین نیازهایش مجبور به چه تظاهرات و دعویهای عاشقانه و عارفانه و بشر دوستانه و فلسفی و علمی و امثالهم است. شاید فقط به همین دلیل انسان بدبخت‌ترین و درمانده‌ترین و دیوانه‌ترین حیوان جهان است. و اصلاً انسان چگونه و چرا مبتلا به چنین وضعی گردیده است و غرایز و نیازهای طبیعی و حیوانی خود را در شأن خود نمی‌داند و بایستی بر آنها لباس الوهیت بپوشاند تا ارضایش سازد. ولی نه تنها ارضایش نمی سازد که ناکامتر و قحطی زده ترش می کند و به ناگاه او را جانی و مجنون می سازد. چه نیرویی انسان را به این روز انداخته است؟ بدون شک جز خداوند را نمی توان باعث این وضع بشر دانست که این حیوان دوپا و به غایت شرور را به سوی خودش بالا می کشد. در میان همه خدایانی که در تاریخ و مذاهب و مکاتب و نیز خدایانی که در خودم کشف کردم، فقط خدای علی را قابل پرستش و یگانه و کامل و مطلق یافتم و خدایان دیگر را حد اکثر در حد ملائک یا حتی شیاطین یافتم و گاه اجنه که تحت امر خدای علی قرار دارند و مخلوق او هستند. اگر بتوانیم هر انسانی را مظهر اراده‌ای از خداوند بیابیم و فرد بشری را مرید این اراده فهم کنیم، دیگر هیچ مشکلی با کسی نخواهیم داشت و فقط بر اساس چنین بینشی یک صلح واقعی ممکن خواهد بود. و من تمام عمرم را صرف دریافت و اثبات این بینش ساختم و هنوز در سرآغاز این کار عظیم هستم. شناخت امری مربوط به باطن و نهان چیزی است. و اگر زن را هرگز نمیتوان شناخت، به این دلیل است که باطنی ندارد و هرچه هست همان ظاهر است. صورت و کردار محض است. مرد بایستی باطن خود را از روی آینه که ظواهر زن بشناسد. هر فحشی که مرد به زن میدهد، به خودش داده است. تردید در هر انتخابی، بیش و پیش از این که مربوط به عاقبت آن انتخاب باشد، مربوط به این امر است که در همان حال انتخاب، آدمی نمی‌داند که آن چیز را واقعاً دوست دارد یا نه. در چنین مواقعی انسان بیش از هر تجربه‌ای در می‌یابد که مشکل واقعی انسان در هر امری این است که نمی‌داند که آن امر را واقعاً دوست می‌دارد یا نه. دوست داشتن یا دوست نداشتن، مسئله این است. انسان هرگز نمی‌داند که چیزی را دوست دارد یا ندارد. در هر کجا انتخابی هم اگر می‌کند، نه بر اساس این دانایی است، بلکه بر اساس برزخ تردیدی است که دوچارش می‌باشد. و به ناگاه کسی و یا جبری وی را قل می‌دهد و او جنون‌آسا تسلیم می‌شود تا از این برزخ نجات یابد. فقط کسی میتواند دارای انتخابی مختار باشد که به قدرت تشخیص دوست داشتن یا دوست نداشتن رسیده باشد. و این قدرتی عظیم و کیمیاست. قدرت انتخاب مربوط به علم دوست داشتن است، یعنی علم قلب. هیچ کس هرگز انتخابی نکرده است، به همین دلیل هیچ کس راضی نیست. فقط کسی که دل خود را می شناسد صاحب اختیار است و چون این کسانی در تاریخ بشر انگشت شمارانند. هنگامی که به کسی می گویی دوستت دارم، سرنوشت او را تغییر می دهی حتی اگر به دروغ گفته باشی. به همین دلیل همه این عبارت را دوست دارند از کسی بشنوند حتی به دروغ. ولی آن که این دروغ را می گوید به طرز حیرت آوری به این دروغش مبتلا می شود. آدمی دعوی هر امری که نماید به طرز جادویی به آن مبتلا می گردد و این جادوی فوق منطقی ریا می باشد. این سر مگوی دروغ و ریای بشر است، یعنی سر مگوی کل حیات بشر بر روی زمین. این کل انسانیت است که ربطی به اراده و انتخاب انسان ندارد و بر او تحمیل می گردد. کل مدنیت بشری حاصل ریا می باشد و منبع جاودانه امر به ریا همانا مذهب است. امر به انسان شدن. و من اینک حدود ربع قرن است که شبان روز درباره معنا و راز ستخوریا می اندیشم و می نویسم و برای همین حق زیستم و تازه می فهمم که حق انسان همان ریاست و جوهری امر دین نیز امر به ریا می باشد. و اما آنچه که در دین امر به صدق می باشد، امر به باطنی و قلبی و ذاتی شدن آن اموری است که به آن تظاهر می شود. یعنی ظاهر و باطن یکی شدن در ارزش‌های اخلاقی. در واقع دین می گوید که اول تظاهر به امری نما و سپس باطنن هم همان شو. امر اول کار هر کسی کما بیش هست، ولی امر دوم بعید است که کار کسی باشد الا انگشت شمارانی در تاریخ. ولی در جنبه امر دوم است که بشریت به بنبست و تناقض و زجر و رسوایی می افتد و رنجور می گردد و به تدریج به انکار و عداوت با دین برمی خیزد و به حیوانیت قبل از دین رجعت می کند. ولی این رجعت مطلقاً برای انسانی که چهار سباهی تظاهر به اخلاق نموده کاری ساده نیست و به مراتب زجرآورتر از ریا می باشد و بلکه به مثابه ریایی مضاعف و دوبله است. و این بدان معناست که ریای به امری خواه ناخواه کما بیش در نفس و طبع بشر تغییراتی پدید می آورد و انسان نمی تواند دوباره مبدل به یک حیوان دوپا شود. و تظاهر به حیوان بودن به مراتب شاق تر از تظاهر به انسان اخلاقی بودن است. انسان اگر می توانست تا ابد حیوان باقی بماند، اصلا تظاهر به اخلاقیات نمی کرد. انسان موجودی است که بین حیوان و خدا بودن سرگردان است. نمی تواند کاملا حیوان باشد و نه کاملا خدا. و انسان یعنی همین و انسانیت نیست. این وضع بایستی درک شود و حقوقش مفهوم گردد و قدرش شناخته شود. وگرنه جز نیهیلیزم آید نمی گردد که آن هم امری ریایی است و تلاشی مذبوحانه و کاهنده و محصول نهایی خردورزی در دین است. اخلاق همانا اراده به ضد اراده خیشتن است. از آنجا که در ذات هر اراده ضد خودش وجود دارد، لذا مذهب امری فطری و ذاتی تلقی می شود و واقعا همچنین است. و اما این ضدیت اراده بر علیه خودش نیز امری مطلق و قاطع و یقینی نیست و تماماً عرصه تذبذب و تردید و استراب است. و اگر چنین نمی بود، کلیه ارزش‌های مذهبی در هر بشری بلافاصله محقق می شد و هر بشری مبدل به یک صوفی و انسان کامل می گشت و قارنشین می شد و لذا هرگز مدنیت پدید نمی آمد. مدنیت و همه محصولاتش تماماً معلول این تردید مذکور است و انسان موجودی ذاتاً مردد است و در تردیدی لا متناهی قرار دارد. این تردید که آیا موافق اراده خود باشد و یا ضد اراده خود، ولذا نمیتواند موافق باشد و نمخالف. این تردید درباره هر امری حضور دارد و هر احساس و هر اعتقادی و هر عملی و نیز درباره کل زندگی و هستی که نهایتاً همانا تردید بین بودن یا نبودن است. و ریا جریان عملی این تردید است. لذا ریا امری مسلم و تصمیمی قاطع نیست، بلکه بازتاب طبیعی این تردید است. ریا محصول اجتناب ناپذیر تردید ذاتی انسان است. و بدین ترتیب انسان صادق کسی است که ریاکار باشد و اصلاً صدق ممکن نیست. و انسانی که بخواهد و اصلا بتواند که بخواهد که صادق باشد، باید از بشریت خارج شود، مثل قدیسین و امامان. انسان باید بفهمد و ببیند و قبول کند که ریاکار است و بر ریای خود قرار گیرد و دم از صدق نزند. شاید انسان صادق این گونه انسانی باشد. ریای نامعقول و ناحق همانا دعوی صدق است. آن که میپندارد که صادق است باید دیوانه شده باشد. صادق بودن یعنی روبرو بودن با ریای خیشتن. راستگو بودن یعنی دعوی راستگویی نداشتن. انسان به میزانی که در صدق تلاش میکند به راستی خدا را باور میکند و اعتراف میکند که صادق فقط خداست. انسان به گونه ای خلق شده که بتواند دعوی خدایی کند، ولی نتواند این ادعا را اثبات نماید. انسان خدای ناکام و رسواست. انسان خدایی مسخره است. بنگرید که آیا مسخره ترین آدم ها کسانی نیستند که به زبان دعوی خدایی می کنند؟ از این نوع مسخرگان مشهور در فرقه های درویشی کم نیستند که البته عبرت های کبیری محسوب می شوند. انسان به تدریج در طول تاریخ ناکامی های خدا موخته است که با اندوه و درد های خود نیز خوش باشد. عیش در فقر، عیش در درد، عیش در بدبختی ها و فجایع و عیش در عزا. تبدیل بدبختی به خوشبختی، تبدیل بدی به خوبی، تبدیل نبودن به بودن. هرچند که این تلاش و تبدیلی ناموفق است، ولی وضعی دیگر و موجودیتی سوم پدید می آورد که به راستی در فراسوی خیر و شر و بودن و نبودن قرار دارد. این وضع سوم که تنها وضع موجود بشر در هر دورانی است، هرگز در قالب اخلاق و قضاوت نمی گنجد. زن مخلوق مرد است و زیر نگاه مرد به تدریج خلق می شود. زن به خودی خود یک جانور وحشی است و لذا در زیر نگاه یک مرد ابله و هوسباز مبدل به جانوری خار می گردد، همانطور که در زیر نگاه مردی مؤمن و خردمند می تواند مبدل به یک فرشته گردد. مرد مخلوق خداست و زن مخلوق مرد است. هر دختری را باید از روی پدرش شناخت و نه مادرش، و سپس از روی شوهرش و سپس از روی پسرش. احمقانه ترین و ناممکن ترین توقع مرد از زن همانا محبت قلبی است، و تا مرد این حقیقت را با دل و جان فهم و باور نکند، از حماقت رهایی ندارد. نیچه به یقین درک کرده بود که زن را فقط زیر تازیانه می توان به سلامت رسانید و از توحش و جنون رهانید، ولی این را نیز می دانست که این نیز کار هر مردی نیست که با تازیانه در دست خودش نیز وحشی و دیوانه نگردد و این توان را در خود نمی دید و لذا به کلی از زن گذشت. زن هرگز نمی تواند محبت قلبی مرد را درک نماید. او فقط اعمال چاپلوسانه و کالاهایی را که مرد به خانه می آورد درک می کند و همین را دال بر محبت می یابد و لا غیر. زن فقط در زیر تازیانه ای از طرف مردش که به خاطر تربیت وی بر جانش نواخته می شود، محبت مردش را قلباً دریافت می کند و قلباً مردش را می تواند دوست داشت. همانطور که هیچ زنی به صرف کتک خوردن از شوهرش از وی طلاق نگرفته است. اکثریت زنانی که طلاق می گیرند و یا به شوهرشان خیانت می کنند، هرگز از شوهرشان کتک نخوردند. حقوقی که به واسطه معرفت درک شده اند، هرگز به کار کسانی که معرفت ندارند نمی آید و بلکه نتیجه معکوس به بار می آورد. همانطور که الغای جبری احکام شریعت بر غیر مؤمنان، همانطور که حکومت‌های مستبد دینی بر جوامعی مستولی می‌شوند که ادعای ایمان می‌کنند، ادعای دروغین، و این عذاب دروغ آنهاست. به نظر می‌رسد حقیقت و فهم آن به درد بشر نمی‌خورد و بلکه حتی حیات جانوری بشر را هم ناممکن می‌سازد، همانطور که هرچه که حقیقت به زبان بزرگان معرفت آشکارتر می‌شود، بشر حتی لحظه‌ای رنگ صلح و آسایش به خود نمی‌بیند و روز به روز حیات خاکی بشر در فساد و فتنه و ناامنی فرو می‌رود و با خودش به بن‌بست می‌رسد. بالمثل در همین کشور خودمان بنگرید که چگونه افکار دکتر شریعتی حدود 30 سال است که خواب و خوراک را بر مردم زهر ساخته است. همانطور که اندیشه نیچه در غرب، هرچه که حقیقت به واسطه عارفان آشکارتر می شود و آنچه که هست و جاری است درست در نقطه مقابل آنچه که باید باشد در غایت زشتی و دهنکجی به انسان روی می کند، هنرها و مخدرات و اشتغالات فزاینده واجبتر می آید و جنونهای نو بارستر می گردد و جنایتهای نو و نفرتهای نو و کرختیهای نو و نومیدیهای نو و لاعلاج و خودکشیهای نو و نیز عارفانی نو که حقایق را چون بمبی در مغز مردم منفجر می کنند و آنان را بر علیه تمامیت خود به طغیان می کشانند. این عرصه انقلاباتی از اعماق نفس بشر است، انقلاباتی فردی و نه اجتماعی سیاسی، انقلاباتی بر علیه خیشتن. قرن 21 عرصه چنین انقلاباتی است. انقلابات سیاسی قرن 20 در جهان فقط در حکم مقدمه‌ای برای این انقلاب بود و رهبری این انقلاب در دست عارفان است، عارفانی که چه بسا گمنامند. این انقلاب بشریت را به فراسوی بود و نبود می کشاند و البته در جریان این انقلاب نسل‌هایی پی در پی قربانی می شوند و آنان که جان سالم به در می برند به این فراسو راه می یابند. به لحاظ ایدئولوژیکی شاید بتوان این عرصه را دوران انقلابات نیهیلیستی نامید که گوهره آن احساس پوچی است. همانطور که قرن 20 دوره انقلاب معانی بود و معانی بودند که انقلاب می کردند و اینک بی معنایی است که انقلاب می کنند و تردیدی نیست که صورت اجتماعی این انقلاب چیزی جز آنارشیزم نمی باشد که قربانیان فراوانی می‌گیرد، قربانیانی که دیگر هرگز در هیچ قاموسی شهید تلقی نمی‌شوند. همانطور که خودکشی اصلاً شهادت و امر مقدسی محسوب نشده است. حالان که همه شهادت‌های عرصه انقلابات معانی نیز باطناً معنای خودکشی داشته است و گوهره باطنیش پوچی بوده است. تا زمانی که انسان در حیات و هستی دنیوی خود دچار پوچی نشود، از جان نمی گذرد. ولی این از جان گذشتگی های قدیم در نزد مردم معنا می یافت، ولی در نزد خود شهید فقط تنها راه رهایی از بی‌معنایی بود. ولی اینک این بی‌معنایی به صورت یک واقعه جهانی در آمده است و بدین ترتیب همه شهید هستند. ولی چون همه شهیدند، لذا این ارزش از قداست می افتد. ولی اتفاقا این شهادت عرصه مدرن شهادتی صادقانه و آشکار است و امری مرموز تلقی نمی شود و چون مرموز نیست مقدس نمی آید. حالان که هسته مرکزی قداست بشری همواره بی معنایی و پوچی بوده است. چرا که خود خدا هم به عنوان اصل هر قداستی در عالم معانی نمی گنجد و آنان که این بی‌معنایی را درک می کردند قدیس و عارف محسوب می شدند. سادگی، صفا، وفا، صمیمیت، اعتماد و یکرنگی، اینها صفاتی است که به جماعت روستایی نسبت داده شده است که طبعاً از جانب شهریان بوده است که دال بر غایت حماقت شهریان است. انسانیت، ادب، پیشرفت، خوشبختی، علم، فهم و زیبایی، اینها هم صفاتی است که به جماعت شهرنشینان نسبت داده شده است که طبعاً از جانب روستاییان بوده است که دال بر غایت حماقت روستاییان است. مشابه چنین نسبت‌هایی را غربیان به شرق و شرقیان هم به غرب نسبت می‌دهند که آن هم جز برداشتی احمقانه بیش نیست. مشابه این نسبت‌ها بین بی‌سوادان و تحصیل کردگان و نیز بین داراها و ندارها همواره وجود داشته است. این نشان می‌دهد که همواره در نزد اکثریت مردم خوشبخت و خوب و راست و درست همواره دیگری است. یعنی نقطه مخالف، یعنی هر کسی ضد خودش را خوب می داند در باطن خود و این حق ابطال است و رازی عظیم است که این حق است و حماقت، حقیقتی خلاف واقع، راستی دروغین. انسان تا به لحاظ ذهنی و هویت فردی و آرمانها و اعتقادات و احساسات خود پوچ نشده باشد، قابلیت و امکان عاشق شدن و دوست داشتن را نیافته است. اعلام می کنم که تضاد و دیالکتیک نه تنها امر ذاتی انسان است، بلکه انسانیت ذاتی جز دیالکتیک ندارد. انسان تنها موجودی است که ذاتاً ضد خیش است و علتش هم این است که ذاتاً خلیفه خداست، یعنی مخلوقی است که بر جای خالق قرار گرفته است، آدمی است که بر جای وجود قرار گرفته است، کذابی است تمام عیار که بر جای صدیقی کامل قرار گرفته است، جاهلی است کامل که بر جای عالمی کامل قرار گرفته است، ظالمی کامل که بر جای عادلی کامل قرار دارد، فاسقی تماما خیانتکار که بر جای عاشقی با عهدی ابدی قرار دارد و ناتوانی مطلق که بر جای قادری مطلق قرار دارد. و این است انسانیت و نهایتاً کل انسانیت ضد این انسانیت خیش است و هر که دیالکتیک را نفهمید و نپذیرفت، انسان بودن خود را فهم نکرده و در آن قرار ندارد و فقط عارفان کامل هستند که دارای چنین حدی از فهم و پذیرش می باشند و لا غیر. حتی کسانی چون هگل نیز حداکثر در مقدمه از این مقام قرار دارند، در پیش درآمدی از انسانیت. حتی شاعران عارف مسلکی چون سعدی و عطار و گوته و شکسپیر، کسانی چون مارکس و کانت و امثالهم فقط بازیگرانی در پشت درب دیالکتیک محسوب می شوند. برای ورود به این عرصه، عاشق مسلکی و جانبازی حد اکثر می تواند در حکم یک دستگرمی باشد. و تازه فهم و تصدیق حق دیالکتیک یک چیز است و تن و دل و جان سپردن به این وادی چیزی دیگر است و این به مانند قرار گرفتن بین دو سنگ آسیاب است، افتادن در گردونه وجود عدم، و این همانا افتادن در گردباد هستی برافکن راز خلقت انسان است. دیالکتیک تمامیت هرچه راز است، رازی جز دیالکتیک وجود ندارد، دیالکتیک خود راز است. با کمال تأسف و تأثری لا متناهی باید بالاخره دردناکانه اعتراف کنم که تا به امروز هرچه آدمی زاده در جهان دیدم جز عده‌ای بیمار روانی لاعلاج و خطرناک نیافتم. و اما این که آیا هر که به من رسیده است روانی گردیده و یا من فقط به سوی بیماران روانی جلب شدم، و یا این که کل بشریت همین است، یک معماست. به هر حال خود سازمان بهداشت جهانی فقط بر اساس آمارهای کلیشه‌ای و پرونده‌های موجود در مراکز درمانی اعلام کرده است که حدود 1 میلیارد بیمار روانی در جهان وجود دارد، یعنی حدود 1/5 بشریت علناً و طبق استاندارد روانی است. هرچند که خود پزشکان نیز به نوبه خود دارای امراض روانی به غایت پیچیده‌تری هستند و کسی نیست که اصلاً خود پزشکان و علم پزشکی را مورد تشخیص پزشکی قرار دهد و درجه بیماری آن را تعیین نماید. همین که پزشکانی پیدا شده اند که از بیماران پول می گیرند تا آنها را به قتل برسانند، دال بر میزان جنون تا سرحد جنایت در بطن دانش پزشکی است. و چه بسا آنان را که پزشکان بیمار روانی می دانند اتفاقا سالم ترین مردمان باشند، یعنی 1/5 بشریت فقط تا حدودی سالم است و ما بقی دیوانه های افسار گسیختند که به طور دیوانه خانه ها و داروهای آرام بخش نیفتادند. در واقع آنان که خود به روان پزشک مراجعه می کنند سالم ترین آدم ها هستند، زیرا بر بیماری خود هنوز آگاهی دارند. پس تا حدودی سالم هستند که ناهنجاری عصبی و روانی را در خود تشخیص می دهند. در هر حال کل بشریت غرق در انواع و درجات جنون و امراض عصبی روانی است و تا بوده چنین بوده است. و معلوم نیست که واقعا خداوند منظورش از خلق این همه دیوانه چه بوده است. مسئله این است که هیچ احساس و فکر و عمل خودی و فردی وجود ندارد و هر کسی تماماً دیگران است و این یعنی اجتماعی بودن افراد بشری که رازش را حتی ذره‌ای هم کل علم جامعه شناسی و روانشناسی درک نکرده و نخواهد کرد. و هرگز نمیتوان گفت که دیگران یعنی جامعه همانا مجموعه عددی افراد غیر من هستند. این دیگران یا جامعه همچون یک روح یا افسون و جادوست و حقیقتاً یک خیال محض و همچون قول یا جن است که به صورت مجموعه به هم فشرده افراد بشری خود نمایی می کند و شاید هم همان خداست که در هیبت جامعه یعنی دیگران در آمده است و فرد بشری را مجنون و از خود بیگانه ساخته است و از فردیت و اراده انداخته است، یعنی هر کسی را غیر ساخته است، یعنی همه خدازده هستند و در تسخیر خدایند. شاید مردم نام مستعار خداست و مردمان ماسکی بر صورت خداوند هستند، زیرا موجودی به نام جامعه واقعیت ندارد و آنچه که واقعیت دارد افراد بشری هستند. جامعه مصداق معنای بود نبود است و این همان معنای خداست. جامعه ایده بیش نیست مثل ایده خدا. همانطور که جامعه شناسی هم ایدئالیستی ترین علوم مدرن است و لذا بی خاصیت ترین علوم است، زیرا علم بر چیزی غیر واقع است که می خواهد واقعیت را بشناسد. به همین دلیل فریبنده ترین علوم این دوران جامعه شناسی بوده است و همه ایدئولوژی ها در حکم فرزندان این علم خیالی هستند که مبدل به دیوهای فریب شدند. جن زدگی، ماشین زدگی، ماه زدگی، ویروس زدگی، فقر زدگی، همه اینها دروغ است. واقعیت جهانی چیزی جز خدا زدگی در انواع و درجاتش نیست. بازی، بازی است. و هرچه که از پیش دارای سناریویی باشد بازی است، چه یک بازی کودکانه، چه یک ایدئولوژی و چه یک برنامه 10 سالی حکومتی و چه یک استراتژی امپریالیستی. هرچه که بکر و اصیل یعنی فلبداء نباشد ذاتاً بازی است، یعنی نمایش و تئاتر و ریا تلقی می شود و دارای هیچ حقی نمی تواند باشد و پایانش یک جنگ است، مثل هر بازی کودکانه. خاطراتی که در حافظه ذهن و آگاهانه بشر درج است، عموماً جز فریب و تخدیر و تحریف نیست و مثل یک فیلم مستند مونتاژ شده است که مبدل به یک اثر سینمایی شده است و واقعیتی ضد واقعیت است که هستی را مبدل به یک بایستی آرمانی کرده است. فقط خاطرات حاضر در حواس و احساسات است که قابل اعتماد می باشد و بارها و مستمرن بایستی استخراج شود تا آنچه که گذشته است در آنچه که هست آشکار شود. آنچه که آگاهی نامیده می شود کارخانه دروغ و خودفریبی انسان است. معرفت مورد نظر ما ربطی به آگاهی و اخبار و اطلاعات و خاطرات ذهنی ندارد و بلکه خلاف آن است. امروزه برای معرفت و شعور بشر فساد و تحریف و دام و جنونی قدرتمندتر از سینما و ادبیات داستانی وجود ندارد. با هر کسی در ذهن خود یک سینماگر شده است که شبان روز واقعیت زندگی خود را مبدل به سریالی داستانی می کند و بدین ترتیب شبان روز از واقعیت دور می شود و دیوانه می گردد و بالاخره در خلأ بین واقعیت و خیال خود سقوط می کند. این همان سقوط خاطرات است. سقوط تاریخ تخیل بشر. سقوط بایستی است در حضور هستی. و از طرفی دیگر کل تاریخ اخلاق و مذهب و فرهنگ بشری تاریخ بایستی است که در عرصه تکنولوژی و دموکراسی ها به اوج رسیده و فرو می باشد و این پیروزی هستی است و شکست انکار بشر در قبال واقعیت. این شکست همان شکست کل بشریت است، شکست کل ذهنیت و آگاهی است. این شکست آستانه دین خالص است، همان دینی که پیامبران خدا هزاران سال پیش ارائه کرده بودند که همانا تسلیم در مقابل واقعیت بوده است. پس این شکست همان پیروزی دین پیامبران خداست. شکست کفر سلاطین و نفاق روحانیت مذاهب. درد آدم بودن. این همان چیزی است که حداقلش اگر در بشر موجود نباشد، آن بشر چیزی جز یک حیوان شدید و شکم پرست و شهوانی و قحطی زده بیش نیست. و درد آدم بودن یعنی این مسئله که چرا من جانوری حریص بیش نیستم؟ چرا هیچ صفتی که ادعایش را می کنم در نفس من حضور ندارد؟ چرا اینقدر مدعی و ریاکار و بی‌هویت هستم؟ چرا اینقدر مسخرم؟ تعلیم و تربیت مدرن که چیزی جز هرچه بیشتر بهتر شعار و هدفی ندارد و لذا چیزی مقدس‌تر از تکنولوژی و آزادی مصرف را نمی‌شناسد، برخواسته از عدم درد آدم بودن است. در این نظام انسان تنها موضوعی است که اصلاً نیازی به تعریف و معنایی ندارد، یعنی به کلی به فراموشی سپرده شده است و لذا معضل تعلیم و تربیت یک پدیده 100% تکنولوژیکی می باشد و نه انسانی. هر سخنی اگر همه مسائل را در ماهیت خود دارا نباشد و منظور نداشته باشد، سخنی ناقص و لذا ناحق و بی اثر و بلکه گمراه کننده است، یعنی سخنی مشرکانه و فریبکار است. و هر سخن و عبارتی از من کامل است، زیرا ابدیت انسان را مورد خطاب قرار می دهد و لذا همه مسائل انسان را در بر دارد. هر انسانی دارای تکبر و جاه طلبی و برتری جویی خاص خود است که عموماً آن را در اعمال و گفتار خودش مخفی می دارد، ولی من آن را عیان می سازم. این نشانی از صدق من است و دلیلی از نفوذ سخنان من در مخاطب. همانطور که بارها گفتم، انسانی متکبرتر از خودم سراغ ندارم و این تکبر را در خود دوست می دارم و سعی می کنم رگ و ریشه های آن را درک کنم و عیان سازم، نه اینکه سرکوب نموده و پنهان کنم. من تکبرم را دوست می دارم، زیرا تمامیت آن را بر علیه خودم به کار می گیرم و نه بر علیه دیگران. من نسبت به نفس خودم متکبرم و لذا هر چه در دنیاست برایم پشیزی نمی ارزد. همانطور که گفتم، پلیدی عبارت است از استفاده آگاهانه از راستی در جهت دروغی آگاهانه. کارخانه تاریخی و اصلی این پلیدی همانا بنی اسرائیل و امروز صهیونیسم است. مقلدان و پیروان فرعی این پلیدی امروز عبارتند از حکومت‌های دین سالارانه، جریانات موسوم به روشنفکری دینی که جز در سودای رهبری نیستند، دکانهای درویشی و مدیتیشن و NLP و دونخوان و امثالهم و جماعت موسوم به هنرمند خاص در عرصه سینما. در معنای نهایی هر کسی راه و روشی را برمی‌گزیند که برایش راحت تر است. بدین ترتیب همه راحتی را انتخاب می‌کنند. بدین جهت هیچ کس از دیگری بهتر یا برتر نیست و هیچ کس ارزش دیگری و برتری را بر نگزیده است. این فلسفه من از برابری ذاتی انسان هاست. آرمانی جز راحتی نقد وجود ندارد. یک عمله همانقدر راحت است که یک فیلسوف و یک مرتاز و یک شاه و یک لومپن و دوست. همه یکی هستند. آنچه که آدم را احمق می کند صورت و فرم است و بدین ترتیب جهان هستی جماهان حماقت است و تجربه انواع بی نهایت نوع و درجه از حماقت و بدین طریق هوشیارترین موجود همانا خاک است، زیرا نه صورت ثابتی دارد و نه چشم و گوش و حواس دارد که صورت پرست شود. به راستی فقط خاک قابل پرستش و سجده است. بهترین و بی‌ضررترین وضعیت ذهنی آدمی همان پوچی است و پوچی یعنی نظارت و ایستایی بر حماقت خیشتن. حماقتی جز من می‌فهمم وجود ندارد و هیچ چیزی سابقه دارتر از حماقت نیست و سابقه جز حماقت وجود ندارد و نیز فقط حماقت است که می‌خواهد سبقت بگیرد و جز حماقت زمینه با انگیزه‌ای هم برای زیستن انسان وجود ندارد. به راستی که در قیامت کبرا سخن خدا به انسان این است: ای احمق، بیا این حماقت کل شرافت و اشرفیت انسان در جهان است. به تازگی دارم به کمال میرسم، یعنی به کمال حماقت خیشتن، و به راستی هرچه می نگرم احمق‌تر از خودم نمی‌یابم. هیچ کس چون من ابعاد و اعماق حماقت خود را تجربه نکرده است. بدین لحاظ یک پهلوان واقعی هستم، هرچند که همه قهرمانان تاریخ همانا قهرمانان حماقت هستند، ولی من قهرمانی ضد قهرمانم، احمقی ضد حماقت، و این خود دلیل کافی بر غایت حماقت من است. این را نیز اعتراف کنم که بر حماقت خود بسی خوشنودم، مثل همه احمقها و آدمها، و من از همه خوشنودترم چون احمقترم و به حماقت خود مفتخرم، و خدا را بسی سپاس گذارم که مرا این همه احمق نمود. هیچ کس این گونه سپاس نکرده است خداوند را از دل و جان، زیرا خداوند مرا احمق تمام عیاری آفرید و در حماقت هیچ چیزی را از من دریغ نکرد. بنابراین فلسفه من از انسان و زندگی همان فلسفه اصالت حماقت است، حق حماقت. انسان حقی جز حماقت ندارد. من هرگز از حماقت خود تا این حد مشعوف نبودم و شک دارم که کسی به چنین مقامی از شعف رسیده باشد. حقی جز حق حماق نیست. مگر آیا حماقتی بیشتر از این که انسان دست به هر کاری که میزند درست به عکس نیت خود در آن کار میرسد؟ و آیا انسان چیزی جز حماقت خیشتن است؟ پس حماقت همان حق انسان است. و اینکه چرا من از این غایت حماقتی که در خود یافتم تا این حد مشعوفم و خود نیز هنوز راز این شعف را در نمی‌یابم؟ شاید رازش این باشد که خداوند بالاخره مرا با نام ای احمق به سویش خواهد خواند. این شعف شاید رازی جز این فراخوانی نداشته باشد. شاید احمق نام حقیقی من در نزد خداوند است و من بالاخره به نام خدایی خود پی بردم و مسئله این است که در این لحظه بیش از هر زمانی خود را در حضور خداوند احساس می کنم.